بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 28، سطر دوم. فیکون الجسم الذی خرقه قابلا للحرکت علی الاستقامه و هذا مشارک له من طبیعته بعد التکون فهازا ایزن قابل للحرکت علی الاستقامه. بحثمون در احکامی بود که بر فلک مترتب می شدند، یعنی بر جسمی که مبدا حرکت مستدیر دارد مترتب بودند. یکی از اون احکام این بود که قابل کن و فساد نیست، چنین جسمی که دارای مبدأ حرکت مستدیره قابل کن و فساد نیست، به تعبیری دیگه متکون نیست. برای استدلال بر این مطلب شقوقی رو فرض کردیم و درباره اون شقوق بحث کردیم. یکی از اون شکوه که دیگه در آخرین مرحله مطرحش کرده بودیم این بود که جسم متکون در محل طبیعی خودش متکون بشه، ولی اون محل قبلا به توسط جسمی اشغال شده باشه و این جسم متکون اون جسم رو شکاف بده و برای خودش جا باز کنه و در اون جای باز کرده وارد بشه. این رو داشتیم بحث میکردیم که وقت تموم شد رهاش کردیم. البته مدعای اصلی ما همونیست که عرض شد که موجوداتی که مبدأ حرکت مستدیر دارند نمیتونند کائن و فاسد باشند، این مدعای اصلی ماست. ولی یه مدعای دیگری رو مطرح کردیم و خواستیم اون مدعای دیگر رو اثبات کنیم. مدعای دیگری که مطرح کرده بودیم این بود که هر موجودی که کائن و فاسد باشد دارای مبدأ حرکت مستقیمه. بعد خواستیم از عکس نقیضش استفاده کنیم به مطلوب اصلی برسیم. الان بحث ما در همین مدعاست که اگر شیء کون و فساد داشت مبدأ حرکت مستقیم هم داره و حرکت مستقیم میکنه. خب حالا این جسمی که متکون شده و میخواد وارد بشه در جایگاه خودش و بعد جسم دیگر یه در جای خودش میبینه که از طبیعت خودشه و اون جسم دیگر رو میشکافه، الان میخوام ثابت کنیم که این جسمی که وارد میشه این دارای مبدأ حرکت مستقیمه. ولی ابتدا ثابت میکنیم که اون جسمی که شکافته میشه دارای مبدأ حرکت مستقیمه. بعد با توجه به این که این جسم وارد شونده هم با اون جسم شکافته شده حقیقتش و ماهیتش یکیست، ثابت میکنیم که اگر اون جسم شکافته شده دارای مبدأ حرکت مستقیمه، این جسم وارد شوندم که از همون سنخ و از همون نوعه اون هم دارای مبدأ حرکت مستقیم هست. خب نتیجه بحث ما این شد که اون جسم متکون جسم قدیم رو میشکافه. وقتی جسم قدیم شکافته میشه حرکت مستقیم میکنه، البته قصرن نه طبعا. و ما در جای خودش گفتیم که هر موجودی که حرکت مستقیم رو قصرن بپذیره میتواند حرکت مستقیم کند طبعا. پس از این که این جسم قدیم حرکت مستقیم قصری رو میپذیره، میفهمیم که حرکت مستقیم طبیعی هم داره. بعد میگیم این جسم تازه وارد هم که تازه متجون شده، اینم از نظر طبیعتش با اون جسم قدیم یکیه، بنابراین هر چیزی که اون جسم قدیم در طبیعتش داره این جسم متجون هم در طبیعتش داره. الان ثابت شد که جسم قدیم در طبیعتش مبدا حرکت مستقیم وجود داره، نتیجه میگیریم پس در این جسم جدید و متجون هم مبدا حرکت مستقیم وجود داره. خب ثابت شد که این جسم متجون دارای مبدا حرکت مستقیم و مطلوب عموم همین بود. در اینجا ممکنه اشکالی بشه و اون اشکال اینه که ما که مشاهده میکنیم میبینیم اون جسم قدیم جا باز میکنه، به نظر اون میرسه که حرکت مستقیم میکنه، یعنی اینطوری مشاهده ما نشون میده که این حرکت مستقیم کرد، این بخشش رفت این طرف مثلا دست راست، بخش دیگرش رفت دست چپ، و این دست راست و دست چپ رفتن حرکت مستقیمه، اینطوری به نظر ما میرسه. ولی چه میدونیم که این اجزاء این جسم قدیم چطوری حرکت کردند؟ اجزا رو که ما مشاهده نمی کنیم. شاید اجزا حرکت دورانی بکنند. کل جسم رو ملاحظه کردیم، دیدیم حرکت مستقیم کرد، ولی ممکنه اجزایش حرکت دورانی بکنند و این جسم شکافته بشه و دیگه نمیتونیم بگیم کلش حرکت مستقیم کرد، باید بگیم اجزا حرکت مستدیر داشتند و با همین حرکت مستدیر اجزا این جسم قدیم خرق برداشت و شکافته شد. ممکنه کسی اینطوری فکر کنه. ما میگیم قبول میکنیم که اجزا حرکت مستدیر میکنند، ولی میپرسیم حرکت مستدیر یعنی چی؟ یعنی این جزء به سمت بالا میره، جزء دیگه به سمت دست راست میره، چند تا جزء هم بین بالا و دست راست میرند، دوباره میاد یه جزء دیگه پایین میاد، چند تا جزء بین دست راست و پایین جا به جا میشند، همینطور جزها با هم حرکت میکنن، یک جز که حرکت دورانی نمیکنه، چون اگه حرکت دورانی کنه همونجا که هست میمونه. الان این اجزا از هم جدا شدند، یعنی جسم شکافته شده، بنابراین اجزا دارن حرکت میکنن. وقت شما هر جزئی رو جدا باید ملاحظه کنی، یه جز حرکت میکنه به سمت بالا، یه جز حرکت میکنه به سمت دست راست، چند تا جز هم این وسط بالا و دست راست حرکت میکنن به سمت بین دست راست و بالا، همینطور. خب همه حرکت ها رو توجه کنید، تمام حرکت هایی که مستقیم باشن یا به سمت بالان یا به سمت پایینن، اگرچه به نظر برسه به سمت دست راست و دست چپن یا بین دست راست و دست چپن، همه اینها در واقع یا به سمت بالان یا به سمت پایینن، چون گفتیم ما دو جهت بیشتر در عالم طبیعت نداریم، یکی جهت بالا یکی جهت پایین، اون دست راست و دست چپن در واقع یا به سمت بالا هستن یا به سمت پایین، پس تمام این اجزا هم دارن حرکت میکنن یا به سمت بالا یا به سمت پایین. پس حرکت دورانی درست نشد، بازم حرکت مستقیم درست شد، حتی اجزا حرکت مستقیم کردن با این دو قیدی که عرض کردم ها، که نمیگیم هر جزئی خودش دور خودش میچرخه، اگه اون اتفاق بیفته که جسم شکافته نمیشه، وقتی جسم شکافته میشه معلوم میشه هر جزئی برای خودش داره حرکت میکنه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که حرکت هم همیشه به سمت فوق یا سفله، اگرچه به نظر برسه به سمت دست راست و دست چپ، خب اجزا رو وقتی ملاحظه میکنید همشون یا به سمت فوق میرن یا به سمت سفل میرن، بنابراین اگر حرکت کلیه جسم رو ملاحظه نکنید، حرکت اجزا رو ملاحظه کنید، بازم ما به مطلوب میرسیم. چه حرکت کلیه جسم رو حساب کنید که این جسم داره شکافته میشه، حرکتش مستقیمه، چه اجزایش رو ملاحظه کنید، اجزایش هم با این بیانیه گفتیم حرکتش رو مستقیمه. پس نمیتونید حرکت مستدیر رو در این جسم شکافته شده تصور کنید، چه حرکت رو به کل این جسم نسبت بدید، چه به اجزایش نسبت بدید. خب وقتی که حرکت مستقیم در این جسم خرق شده ثابت شد، حرکت مستقیم در این جسم خارق هم ثابت میشه، زیرا که هر دو از یک سنخ. این تتمه بحثی بود که از دیروز باقی مونده بود که نتونستیم تمومش کنیم. پس معلوم میشه در این فرضی که جسم متکون میخواد داخل شود و اون جسم قدیم رو بشکافت نیست، حرکت مستقیم برای جسم متکون هست، پس جسم متکون دارای مبدأ حرکت مستقیم. بله.
خب اینن همین حس رو در اجزای جسم متکبن هم می‌بینیم. چرا همین رو در جسم متکبن مستقیم نگیریم؟
نه، اجزا رو نمی‌تونیم ببینیم، اجزا ریزند، مشاهده نمی‌شند.
نه، اگه جسم همین جسم متکبن میشه، اگر ما اصل اون بدن جسم تکبنش رو نبینیم، پس هر دن به تازه جسم چی نبینیم؟
نه، اون جسم متکبن کار نداریم، این جسم قدیم شکافته میشه. وقتی ما نگاه میکنیم شکاف رو تو کل داریم میبینیم و میبینیم که این جسم قدیم به کلیت حرکت مستقیم کرد، اما اجزایشون ریزن مشخص نمیشه.
قدیم رو داریم میبینیم، تکبر جسم متکبر رو داریم میبینیم و تکبر این داریم عرضش به سمت بالا میره، چپ میره، راست میره، همین همون قدیمی تو هم در جسم قدیم و مخلوق گذاری و جسم خارق هم همین هست در جسم متکبر هم همین هست.
بله، اگر شما ببینید و بیابید، حالا با چشم مسلح یا با چشم غیر مسلح، که این متکبر اجزایش داره متکون میشه و با حرکت مستقیم به سمت هم جذب میشه، اینو شما دارید میفهمید دیگه؟ یا رشدی که داره میکنه، مثلا حرکت مستقیم اجزا داره حرکت مستقیم میکنه، حالا یا به این که کنار هم جمع میشن یا به این که مثلا این درخت داره رشد میکنه میره بالا. در هر دو صورت شما اگر اجزا رو دیدین که حرکت مستقیم میکنند، کشف میکنید که اجزا دارای مبدأ حرکت مستقیم هستند. اجزا وقت ممکنه از همینجا نتیجه بگیریم که پس کل هم دارای مبدأ حرکت مستقیم است. اگر اینطور بتونید نتیجه بگیرید، از اجزا حکم کل رو نتیجه بگیرید، میتونید بگید ما دیگه احتیاج به این که بگیم جسم خرق شده حرکت مستقیم میکند احتیاج دیگه نداریم، مستقیم میریم بحث رو خود همین خارق میبریم، همین جسم متکون میگیم این اجزایش دارن حرکت مستقیم میکنن و ما داریم مشاهده میکنیم، پس کلش هم حرکت مستقیم میکنه، بنابراین مبدأ حرکت مستقیم درش هست. که بدون این که شما مبدأ حرکت مستقیم رو در جسم خرق شده اثبات کنید، میتونید مستقیم در جسم خارق حرکت مستقیم رو یا مبدأ حرکت مستقیم داشتن رو ثابت کنید. این در این صورت. اما در صورتی که اجزا متکون نشن جدا جدا که بعداً به سمت هم با حرکت مستقیم جذب بشن یا اینکه رشد کنن، یا اگر اجزا هم متکون شدن ما مشاهده نکردیم، یا گفتیم حکم کل با حکم جز یکی نیست، در چنین حالاتی نمیتونید برای این جسم خارق حرکت مستقیم رو بدون واسطه ثابت کنید، ناچاری که از همین طریقی که ابن سینا میگه ثابت کنید. اون فرض شما فرض خوبی است، منتها به شرطی که اولا شما یقین کنید که اجزا دارن جدا جدا متکون میشند، ثانیا وقتی که متکون شدن حرکتشون رو ببینید، مشاهده کنید، ثالثا حکم کنید به این که حکم کل با حکم جز یکسانه. اگر جز حرکت مستقیم میکند پس کل هم حرکت مستقیم میکنه. بله اگر این سه تا کار رو بتونید انجام بدید و این سه تا کار هم اتفاق بیفتن، وقت میتونید احتیاج نداشته باشید که از طریق جسم خرق شده برای جسم خارق حرکت مستقیم رو ثابت کنید، بلکه بدون واسطه میتونید برای جسم خارق حرکت مستقیم ثابت کنید. صفحه 28 این سطر سوم. فیکون الجسم الذی خرقه قابلا للحرکت علی الاستقامه. جسمی که این متکبن اون جسم رو خرق کرده، اون جسم خرق شده، یکون قابلا للحرکت علی الاستقامه، حرکت استقامه رو میپذیره، پس بلغص میپذیره، پس طبق آنچه قبلا گفتیم به طبع مبدأ حرکت مستقیم رو دارد. پس در جسم خرق شده مبدأ حرکت مستقیم وجود داره. و هازا یعنی این جسم خرق کننده که ما اسمشو گذاشتیم جسم متکبن. هازا مشارکن لهو، لهو یعنی با این جسم خرق شده، این متکبن که جسم خارقه، مشارکن لهو مشارک است با این جسم خرق شده، من طبیعتهی یعنی مشارکت از ناحیه طبیعت این جسم خرق کننده است. بله بله، یه نسخه هم داریم فی طبیعتهی. بله توی پاورقی هم نوشته، من عرض کردم پاورقی رو نگاه نمی کنم، نسخه خطی فی داشت، یک نسخه خطی فی داشت، من هم باشه درسته، من یعنی از ناحیه، فی هم باشه دیگه خیلی راحت معنا میشه. هازا مشارکن لهو، این جسم متکبن مشارک است لهو یعنی با این جسم خرق شده، فی طبیعتهی یعنی فی طبیعت این جسم خرق کننده، فی طبیعت این جسم متکبن. بعد از تکون، یعنی بعد از تکون طبیعتشون یکیست. حالا قبل از تکون ممکنه از یه چیزایی متکون شده باشه، ولی بعد از تکون طبیعتش با طبیعت این جسم خرق شده یکیست. فهازا یعنی جسم خرق کننده ایزن یعنی مثل جسم خرق شده، قابل للحرکت علی الاستقامه، قابل حرکت مستقیم هست و مطلوب ما ثابت میشه. خب توجه کردید ما 5 تا فرض را مطرح کردیم که الان از فرض پنجم فارغ شدیم. در این 5 تا فرض 2 تا فرضش باطل بود، یکی مستلزم این بود که محل غیر طبیعی جسم محل طبیعیش باشد، یکی هم مستلزم خلا بود، این 2 تا باطل شدند. بقیه 3 فرض دیگه همونطور که ملاحظه کردید هر 3 مطلوب ما رو نتیجه دادن. مطلوب ما چی بود؟ مطلوب ما این بود که هر جسم متکونی مبدأ حرکت مستقیم دارد، ولی مطلوب اصلی ما این نیست، این مطلوب بین راهی ماست، ما باید از این مطلوب بین راهی به مطلوب اصلی و اساسیمون برسیم که حالا انشاءالله بیان میکنیم که چگونه میرسیم.
فساد داره چون حق شده، فساد داره پس تکبودم داشته، اینم داره کنون فساد هست. اونجای دو فرق باشن مثلا از دو تا طبیعت
اونجا هم شامل میشه. بله طبیعت در اصطلاح به صورت نوعیه گفته میشه در اصطلاح اینها، بنابراین وقتی میگه این با اون مشارکه در طبیعت این صورت نوعیشون یکیه، بنابراین باید نوعشون یکی باشه. شما میفرمایید بگید منظور از طبیعت یعنی طبیعت کون و فساد، همونطور که اون طبیعت کون و فساد داره اینم طبیعت کون و فساد داره، که حالا یا طبیعت جنسیه یا یه خود بالاتر از نوع، که عناصر همین دارن دیگه، 4 نوع دارن، هر 4 تاشون کون و فساد میپذیرن. پس طبیعت در اینجا به معنای طبیعت جنسی باشه که به معنای پذیرنده یک کون و فساد. وقت این فرق نمی کنه، اون جسمی که اشغال کننده است و خرق می شود با اون جسمی که تازه می خواد بره اشغال کند و خرق می کنه، ممکنه هر دو دو نوع مختلف باشن ولی هر دو قابل کن و فساد باشند. و به همین ارتباط که دارای کن و فسادن هر دو رو یه نوع حساب میکنیم، میگیم اون کن و فساد دارد، اینم کن و فساد دارد. اون حرکت مستقیم میکند، پس اینم حرکت مستقیم میکند. وقت نتیجه میگیریم پس هر چیزی که قابل کن و فساده دارای حرکت مستقیم هم هست. این فرمایش شماست. عرض میکنم این با اصطلاح سازگار نیست، حرف بدی به نظر نمیرسه، ولی طبیعت رو اطلاق میکنن بر صورت نوعیه. طبیعت جنسی اگر بخوان بگن قید میارن، میگن طبیعت جنسی. اما اگر طبیعت همینطوری مطلق رها کردن، منصرف میشه به صورت نوعیه و صورت نوعیه نوعه. به همین جهته که ما طبیعت رو در اینجا به معنای نوع گرفتیم، و الا فرمایش ما فرمایش بدی نیست. خب ایشون می‌فرماد که از بیان گذشته معلوم شد که در مسئله ما فرضهای مطرحند که بعضیاشون باطلند، بعضی ها منتج مطلوبند. اما با توجه به اون و وجوهی که منتج مطلوبند، قاعدمون رو تشکیل میدیم. میگیم که هر متکونی یا هر قابل کن و فسادی دارای مبدا حرکت مستقیم هست. این نتیجه که گرفتیم مطلوب و نتیجه بین راهیه. اینو عکس نقیضش میکنیم. قضیه به این صورت بود: هر چیزی که قابل کن و فساده دارای مبدا حرکت مستقیم هست. عکس نقیضش میکنیم میشه هر چیزی که دارای مبدأ مستقیم نیست بلکه دارای مبدأ مستدیر هست، قابل کن و فساد نیست، متکون نیست. و مطلوب اصلیم هم همین بود. پس مطلوبی رو به دست آوردیم که بین راهی بود، بعد اون عکس نقیضش کردیم و مطلوب اصلیم رو رسیدیم. موجب کلیه بود اون مطلوب بین راهی ما، موجب کلیه بود. وقتی عکس نقیض کردیم بازم شد موجب کلیه، چون می‌دونید موجب کلیه در عکس نقیض کنفسه ها عکس میشه، در عکس مستوی سالب کلیه کنفسه ها عکس میشه، در عکس نقیض موجب کلیه کنفسه ها عکس میشه. اینجا ما در اصلمون که همون مطلوب بین راهی بود قضیه موجب کلیه داشتیم، وقتی خواستیم عکس نقیضش کنیم بازم شد موجب کلیه. و اذا کانت الاقسام هیه هازهی، اگر اقسام همینای باشن که گفتیم، یعنی پنج قسم، پنج قسم تصور داشتیم که همه رو مطرح کردیم، اگر اقسام همینا باشن که گفتیم، و کان بعضها محالن، بعضی که عبارت از دوتا بود محال شدند، و بعضها یوجب و مبدا حرکت مستقیمه، بعضی از اون اقسام و بعضی از اون فرض هم موجب این شدن که در شیئی که کائن و فاسد است مبدا حرکت مستقیم وجود داشته باشه. وقتی این چنین بود فکل جسم جواب ازاست. وقتی این چنین بود که شقوق مفروض بعضی هاشون محال بودن و باید کنار گذاشته می شدن، و بعضی ها که مطرح بودن نتیجه می دادن مطلوب ما رو، پس معلوم میشه مطلوب ما مطلوب درستی بوده که تونستیم از این استدلال نتیجهش بگیریم. یعنی فکل جسم متکبنن ففیه مبدا و حرکت مستقیمه. نتیجه که گرفتیم بود که هر جسمی که متکبن باشد، یعنی قابل کن و فساد باشد، ففیه مبدا و حرکت مستقیمه. این نتیجه رو گرفتیم، ولی این نتیجه مطلوب بین راهی ما بود، مطلوب اصلی ما نبود. لذا عکس نقیضش میکنیم، میگیم و کل جسم لیس فیه مبدا و حرکت مستقیمه فلیسه متکبن. این عکس نقیض اون قبلیه. اون قبلی رو نتیجه گرفتیم و صادق دونستیم، عکس نقیض از هم صادقه. عکس نقیض همون مطلوب ماست، پس مطلوب اصلی ما صادقه. در عکس نقیض تعبیر به حرکت مستدیر نکردیم، فقط گفتیم اونی که مبدأ حرکت مستقیم ندارد، نگفتیم اونی که مبدأ حرکت مستدیر دارد، در حالی که مطلوب ما این بود که اونی که مبدأ حرکت مستدیر دارد قابل کن و فساد نیست. الان اینو نگفتیم، گفتیم اونی که مبدأ حرکت مستقیم ندارد قابل کن و فساد نیست. ابن سینا میخواد بفهمونه که فرقی نمی کنه بگی اونی که مبدأ حرکت مستقیم ندارد یا بگی اونی که مبدأ حرکت مستقیم دارد، این هر دوشون یکیه، چون اونی که مبدأ حرکت مستقیم ندارد مبدأ حرکت مستدیر دارد، و به عکس اونی که مبدأ حرکت مستدیر ندارد مبدأ حرکت مستقیم دارد. این دوتا مقابل همن و شق سوم و فرض سوم درشون نیست. وقتی یکی رو نفی کنیم یکی دیگه قرار اثبات میشه، البته در جایی که حرکت قابلیت داشته باشه، مثلا در مجردات که مبدأ حرکت مستقیم ندارن، خب مبدأ حرکت مستدیر هم ندارن. اونجا که حرکت ممکن است، اگر مبدأ حرکت مستقیم نبود مستدیر هست، و اگر مبدأ حرکت مستدیر نبود مستقیم هست. بنابراین وقتی ما گفتیم که هر جسمی که مبدأ حرکت مستقیم ندارد، مثل اینی که گفته باشیم هر جسمی که مبدأ حرکت مستدیر دارد. به همین جهته که ابن سینا به جمله قبل اکتفا نمی کنه، یعنی به این جمله که کل جسم لیسفیه مبدأ و حرکت مستقیم و فلیس متکون، عبارت بعدی رو میاره، میگه فل جسم لذیفیه مبدأ حرکت مستدیره لیس متکون. این همون عبارت قبله، منتها به جای نبود مبدأ مستقیم بود مبدأ مستدیر رو گذاشت، که مطلوب ما همین بود، خواسته که تصریح کنه به مطلوب ما، و به جای حرکت به جای نبود حرکت مبدأ مستقیم بود حرکت مستدیر رو بذاره. فل جسم لذیفیه مبدأ حرکت مستدیرت بتب، یعنی این حرکت مستدیرش هم طبیعی بود، مبدأ طبیعی بود، مبدأ حرکت مستقیمش طبیعی بود، قهران خود حرکت مستقیمش هم طبیعی بود، قصری نبود. چنین جسمی لیسه به متکون من جسم آخر، متکون از جسم دیگر نیست. بله؟ ایبی نداره. شما میتونید اصل رو صغرا قرار بدید، عکس نقیض کبرا قرار بدید، نتیجه بگیرید. اینجا همین کار بکنید. ما اصل و عکس نقیض درست کردیم، دیگه نیومدیم نتیجه درست کنیم. شما میفهمید این اصل رو میتونیم صغرا قرار بدیم، عکس نقیضش رو میتونیم کبرا قرار بدیم، این فل جسم لذیذ رو نتیجه بگیریم. بله، من که گفتم اصل رو میشه صغرا قرار بدید، یعنی نه خود اصل رو، به قضیه که از اصل استفاده میشه، چون اصلم در اینجا موجب کلیه است. صغراتون یه شخصه یا یه نوعه، اینطوره که هازل جسم یا بله هازل جسم متکون فیه مبدأ و حرکت مستقیمه، و کل جسمی که لیس فیه مبدأ حرکت مستقیمه فلیس متکون. البته اینجا باید بگید کل جسم، یا بگید که هازل جسم لیس فیه حرکت مستقیمه و کل جسم لیس فیه حرکت مستقیمه فلیس متکون تا آخر. اما خب اونطور که من از کردم خود واضح تره، یعنی شما در این نتیجه صغرا کبرا قرارش میگید، اونم اشکال نداره، میتونید یه صغرای متوی بگیرید، عکس نقیض و کبرا قرار بدید، این فل جسم هم نتیجه بگیرید. ولی اونطور که از کردم احتیاج به این کارا نداره، چون شما وقتی اصلتون صادق باشه عکس نقیضتون قرارن صادقه، دیگه لازم نیست برای این تحت قیاسی و تو قیاس صادقش کنه.
نتیجه این تنجیه کنه از این مبدا حدیت مستجده این رو کار افتاد یعنی عکس نقیز اون رو کبرا قرار بیدیم
بله
حتی من این بود که عکس نقیز رو
قبوله من این قبول کردم ولی میگم احتیاج به این کار نداریم شما اول عکس نقیز میگیرید بعدن میردش تو نتیجه قیاس میخوام بگم بقید عکس نقیز صادقی دیگه احتیاج نداری قیاس توش تشکیل بدید شما الان میفهمید که این فلج اسمی که در اینجاست ما میخوام نتیجه بگیریم لذا میرید دنبال تشکیل قیاس که اینو نتیجه قرار بدید عیبی نداره کارتون درسته نمیگم اشتباس اما این احتیاج بهش نیست ولی انجام هم دادید دادید من در این قسمت کلام رحمنیار رو از تحصیل کنار کتابم نوشتم از تحصیل الان شاید استدلالش نظیر همین استدلال ابن سینا باشه شاید هم خود تفاوت کنه بله. ابن سینا بعدن یکی دیگر از خصوصیات جسم مستدیر الحرکه رو یعنی فلک رو ذکر میکنه و اونی که فلک زد نداره این حکم دیگریست داره احکام رو تو این فصل ذکر میکنه دیگه چند تا حکم فلک گفته بود یه حکم دیگرم بعدن میگه که فلک یا هر جسمی که مستدیر الحرکه به تب باشه زد نداره اینو بعدن میگه ولی از همین زد نداشتن بهمنیار استفاده کرده و ثابت کرده که جسمی که زد نداره متکبنم نیست حالا من الان این مطلب رو توضیح بدم یا بذارم اونجایی که حرف ابن سینا رو مطرح میکنیم و میگیم که جسم متحرک جسم مستدر الحرکه زد نداره اونجا شاید بتونیم بهتر حرف بهمنیار رو بگیم من میذارم اونجا انشالله اگه یادم بمونه توضیح میدم اگرم یادم نمون که هیچی دیگه چون جزء عبارات شفا که نیست ولی تحصیله مطلب خوبیه بد نیست بله برای دو سه خط بعد این مطلب میاد منتها ممکنه من یادم بره فالجسم الذی فیه مبدا و حرکت مستدیره به تب لیس بمتکون من جسم آخر ولا فی حیز جسم آخر هر دو نسخه خطی که من دارم اینجا ولا فی حیز جسم آخر داره کلمه لا الان تو کتاب ما نیست ولی در هر دو نسخه خطی کلمه لا وجود داره مگر اینکه حالا در نسخه خودمون اینجور تصحیح کنیم که اون لیسه که بر سر به متکبن داخل شده بیاریمش تا آخر لیسه به متکبن من جسم آخر و فی حیز جسم آخر ولی خب الان نسخه لا داره دیگه چه احتیاج به این کار داریم بگیم لیسه به متکبن من جسم آخر عطف بگیریم نفی رو بر نفی بگیم ولا فی حیز جسم آخر خب روشن شد که جسم مستدیر الحرکت متکون از جسم دیگر نیست وقتی میگیم کائن و فاسد نیست یعنی متکون از جسم دیگر نیست چون ببینید اگر بخواد جسمی کائن باشه باید جسم دیگری فاسد بشه تا این جسم کائن بشه وقتی این جسم کائن از اون جسم فاسد شده متکون شده. مثلا این مثال ملاحظه کنید، وقتی آب تبدیل به هوا میشه، اول این آب صورت آبی داره، بعد صورت آب رو از دست میده میشه فاسد، بعد صورت هوایی رو میگه میشه کائن. اون هوا کائن شد از آب، متکون شد از جسم دیگر. هر جسم کائن فاسدی متکون میشود از جسم دیگری. لذا وقتی میگه لیسم متکونن، پشت سرش من جسم آخر رو میاره، نمیگه کائن نیست، میگه کائن از جسم دیگر نیست. یعنی اینطور نیست که اول این فلک جسم دیگری بوده حالا شده فلک، بلکه از اولی که خلق شده فلک خلق شده. بعد میگه ولا فی حیز جسم آخر، در حیز جسم دیگر هم نیست، که بعد از اون حیز که حیز خودش نیست منتقل بشه به حیز طبیعی خودش. چون اگه در حیز جسم دیگه باشه، معلوم میشه که تو اون حیز، حیز طبیعی خودش نیست، حیز جسم دیگره، باید منتقل بشه از اون حیز جسم دیگر به حیز خودش. فلک هیچ کدوم از این دوتا رو نداره، نه ذاتش عوض میشود نه مکانش. دقت کنید، نه ذاتش عوض می شود که متکون شود از جسم دیگر، و نه مکانش عوض می شود که در حیز دیگر باشد و حیز طبیعی خودش برگرده. چرا این حرف ایشون می زنه؟ برای این که می خواد برای فلک دو تا خصوصیت درست کنه، یکی ترسیم زمان، یکی هم تهدید جهات. اگر این فلک از جسم دیگه متکون بشه، نمیتونه زمان ساز باشه. چرا؟ چون زمان یه امر مستمره، هیچ خلالی توش باقی نمیشه. در حالی که این جسم فلکی اگه بخواد تبدل پیدا کنه، در همون حین تبدلش، لااقل در حین تبدلش زمان تعطیل میکنه و زمان از استمرار میفته. پس نباید متکون بشه از چیزی دیگر، حتی اگر اون چیزی دیگر هم سازنده زمان باشه. ممکنه اصلا اون سازنده زمان نباشه که اشکال بیشتر میشه. اگر اون قبلی سازنده زمان باشه، این بعدی هم که فلک سازنده زمان باشه، در حین تبدیل، در حین تبدیل یکی به دیگری، هر چقدر کم زمان پاره میشه، در حالی که زمان مستمر. این یه مطلب. مطلب بعد، اگر این جسم مکانش رو عوض کند، از اون حیز غیر طبیعیش به حیز طبیعیش رجوع کند، دیگه نمیتونه محدد جهات باشه، چون جا رو عوض کرد، حیزش رو عوض کرد. اینی که تا حالا مثلا بالا بود اومد پایین، وقتی حیز عوض شد دیگه نمیتونه محدد جهات باشه. پس هم باید جنسش ثابت بماند، هم باید جایش ثابت بماند، تا بتوانیم زمان رو و همچنین تهدید جهات رو به عهده‌اش بذاریم. لذا الان نشون داره این نتیجه رو میگیره که جسم متکون از جسم دیگر نیست و در حیز دیگر نیست، بلکه مبدع است. مبدع است یعنی بدون این که در جای دیگر باشد، همین جا ابداع شده و بدون این که از جسم دیگر گرفته شده باشه ساخته شده. نه جاش عوض میشود و نه ساختمانش تبدیل میشود. بنابراین هم جهت رو میتونه حفظ کنه، هم جهت رو میتونه تهدید کنه، هم زمان رو میتونه حفظ کنه. بل هو مبدع، این جسم مبدعه. ولذالک، این توضیحاتی که دادم برای این تیکه بود، ولذالک یعنی چون متکون نیست و حیز دیگر ندارد و به تعبیر جامع چون مبدع است و تغییری فسادی درش نیست، لذالک یحفظ الزمان، زمان رو حفظ می کند. فلا یختل، نسخه ها هر دوشون داره فلا یختل، پاورقی هم نوشته نسخه تهران لا یختل داره، یا فلا یخل، شده ما فلا یخله، اما خب فلا یختل یه خود روان تره، یعنی زمان اختلال پیدا نمی کنه. چرا؟ چون سازندش هیچ تغییری پیدا نکرد. سازنده زمان که فلکه، تغییری پیدا نکرد، پس خود زمانم اختلال پیدا نمی‌کنه. ولی لذالک یه لذالک رو قبل گفت، یه لذالک هم دوباره میگه دیگه، ایزن هم پشترش نمیاره، میتونست لذالک ایزن بگه. ولی لذالک یعنی به خاطر اینکه این فلک مبدعه، نه جنسش رو عوض میکنه نه از محلش زوال پیدا میکنه، لا یحتاج و الى جسم یحدد و جهته، احتیاج نداره به جسمی که جهت رو برای این جسم فلکی تعیین کنه، چون جسم فلکی حرکت نمیکنه. چون حرکت نمیکنه که بگیم به چه سمت رفت، اصلا حرکت نداره تا چه برسه به این چه سمت حرکت داشته باشه. پس هیچ احتیاجی به محدد جهت نداره، چون هیچ جهتی رو به سمت هیچ جهتی حرکت نمیکنه تا بگیم اون جهتش با چه جسمی تعیین میشود. خودش مبدع است، در همون جا میمونه، همون جا که خدا ابداعش کرده میمونه، حرکت نمیکنه که بگیم به چه سمتی حرکت کرد و بعد بپرسیم که اون سمتی که این جسمش حرکت کرده به چه وسیله تعیین میشه. احتیاج به محدد جهات نداره، بل هو یحدد الجهات، بلکه خودش محدد جهاته، چون ثابته در جای خودش، هم در جای خودش ثابته هم در جنس خودش ثابته. فلا یزول عن حیزه، از حیزش جابجا نمیشه. ولو زاله، اگر زوال پیدا میشد از حیزش و اون جایی که بود ثابت نمیمون، لم یکن هو المحدد و به ذات للجهت، محدد به ذات للجهت نمیشد. یعنی محدد بلا واسطه. اشیایی که تغییر میکنن از جاشون جا به جا میشن، زوال پیدا میکنن از حیزشون، میتونن محدد باشند، منتن نه محدد به ذات، محدد بلواسطه. یعنی مثلا این سقف رو فرض کنید محدد حرکتی باشد، این محدد واقعی که نیست، محدد است چون نزدیک است به فلک الافلاک، به خاطر نزدیکی به فلک الافلاک محدده، پس به ذات محدد نیست. اگر جاشو و میتونه جاشو عوض کنه، جاش هم عوض کنه، بازم محدده بالواسطه هست. اونی که محدده به ذاته نباید جاش عوض کنه، که محدده به ذاته اون که خودش محدده، واسطه برش نیست. اما چیزی که محدده به ذات نیست میتونه جاش جایگاه خودش عوض کنه. عرض کردم سقف رو میتونیم جاش عوض کنیم، زیرا که سقف اگرچه محدده ولی محدده به ذات نیست، محدده با واسطه است. یعنی این سقف اگر داره فوق رو تعیین میکنه، نه به خاطر خودشه بلکه به خاطر نزدیکیش به فلک و الافلاکه. خب هر چیزی که محدده به واسطه است میتونه جا عوض کنه، ولی محدده به ذات نمیتونه جا عوض کنه، و چون فلک محدده به ذاتش جاش عوض نمیشه. اگر جاش عوض بشه، لم یکن هو المحدد به ذات للجهت، محدد للجهت نیست به ذات، بلکه میشه محدد للجهت بالواسطه، در حالی که ما فرض کردیم فلک محدد به ذات هست للجهت. البته توجه کنیم، من سابقا اشاره کرده بودم، دو مرتبه تکرار میکنم، بحثایی که ابن سینا در این فن دوم درباره فلک میکنه، این بحثا مستقیما درباره فلک و افلاکه. بعضیاشو در بقیه افلاک هم اجرا میکنیم. الان این بحثی که داره میکنه در فلک و افلاکه، همین بحث بعضیاش تو افلاکی دیگه هم جاری میشه. مثلا این که متکبر نیست تو افلاکی دیگه هم جاری میشه، ولی این که محدده به ذات للجهته، این دیگه تو افلاکی دیگه نیست. پس بحث الان در الان و جاهای دیگه هم درباره فلک الافلاک، در بقیه افلاک گاهی بلقیاس ما حکمی رو که در فلک الافلاک جاری کردیم جاری میکنیم. لذا اینجا توجه کنید داره فلک الافلاک رو محدده به ذات للجهت میگیره، بقیه فلک ها محدده به ذات نیستند، فقط هم یکی محدده به ذاته. پس بس داره اختصاص پیدا میکنه به همین فلک الافلاک، در سایر افلاک نمیاد. ولی کون و فساد نداشتن، زد نداشتن و امثال ذلک در همشون هست، فقط همین محدد جهت بودن، اونم محدد اصلی نه محدد با واسطه، اون ما اختصاص داره به فلک و الافلاک. بله؟ بله؟
بخش انتهایی استدلال داره.
چرا؟ دخالت داره. این بخش اخیر که میگه از حیزش جابجا نمیشه دخالت داره، چون یادتون هست در این استدلالی که ما مطرح کرده بودیم گاهی متکبر رو در محل طبیعی خودش متکبر میکردیم حرکت نمیکرد، گاهی هم متکبر در محل غیر طبیعی خودش متکبر میشد حرکت میکرد. متکبر اینطوری بود، گاهی حرکت میکرد به سمت محل طبیعی، گاهی حرکت نمیکرد، گاهی حیز عوض میکرد، گاهی نمیکرد. ولی این جسمی که مستدیر الحرکاته چون متکبر نیست، چون مبدعه، در ضمن این که جنس عوض نمی کنه حیز هم عوض نمی کنه. این که حیز عوض نمی کنه خارج از استدلال نیست، این از همون مطالب قبلی استدلال استخراج شده. بنابراین اون چه که الان ابن سینا میگه دنباله بحثشه، نه یه مطلب جدیدی باشه که خیلی ارتباط به گذشته نداشته باشه، بلکه کاملا مرتبط به گذشته است. خب بقیه بحثا بمونه برای جلسه بعد که حکم دیگری از احکام افلاک یا جسم مستدل حرکات رو بیان میکنیم و اون حکمی نست که زدی ندارد. انشالله در جلسه آینده.